أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام في قطع سارق الكفن بنبش القبر، المشهور قطع سارق الكفن بنبش القبر مطلقا، سواء بلغ الكفن حد النصاب ام لا، وسواء اخرج النباش الكفن من القبر ام لا، وسواء تكرر منه النبش وصار معروفا بذلك ام لا. و في المقام خمسة اقوال بحسب التفاصيل التي اشرت اليها، فالعمده في المقام النصوص لا اجماع في البين. نعم، القول الاول يعني قطع سارق الكفن بنبش القبر مطلقا، حتی في المره الاولى ولو لم تبلغ قيمته حد النصاب مشهور، لكن لا اجماع في البين. العمده النصوص، النصوص على طوائف خمسه، منها ما دلت على قطع النباش مطلقا، منها ما دلت على عدم قطع النباش مطلقا. و منها ما دلت على، یعنی استدل بها لاعتبار النصاب في الكفن، و منها ما دلت على اعتبار تكرر نبش فيقطع، و الا لا يقطع مطلقا. و مقتضى التحقيق في الجمع بين هذه النصوص قطع سارق الكفن بل مطلق سارق القبر في المرة الثانية. اما في المرة الاولى فلا يقطع بل يعذر. و اما لو تكرر منه النبش فلو سرق الكفن ولو في المرة الثانية كما قلنا يقطع، ولو لم يسرق الكفن ولكن مجرد النبش تكرر منه واعتاد بذلك بصار معروفا فهينئذ يقتل ببدء الأقدام، يضرب رأسه على الرأس على الأرض و ليتاء الأقدام يتاءه الأقدام حتى يقتل. هذا حاصل مفاد نصوص المقام، يعني مقتضى الجمع العرفي بين نصوص المقام. عرض میکنم که در مسئله قطع اجمالش رو عرض کردم که درش اقوالی هست، پنج قول در مسالک اینجا آورده و بیان کرده، و مقتضای تحقیق در جمع بین همه نصوص همونی که عرض کردم هست. حالا باید تفسیر رو بخونیم تا اینکه مشخص بشه که چی هست. در متن تحریر البته به این کیفیت اومده که یقطع سارق الکفن اذا نبش القبر و سرقه ولو به بعض اجزائه المندوبه به شرط بلوغه حد النصاب. پس نظر باطن این است که سارق کفن اگر نبش کرد قبر و کفن رو دزدیده، حالا بعض از اجزاش کل کفن هم نباشه، به شرطی که به حد نصاب برسد، اینجا قطع دارد. پس این فقره اول. فقره دوم این است که ولو نبشه ولم یسرق الکفنه، اگر نبش کرد و اما کفن ندزدی، توجه فرمودی؟ در اینجا گفتن که لم یخته و یا ازر صرف نبش، ولیست قبر و هرزن، اما اگر یک مال دیگری در نزد این میت باشه در درون قبر، اونجا قبر هرز حساب نمیشه و قطع هم ندارد. ولیس القبر هرزن غیر الکفن، فلو جو الى مع المیت شیئون فی القبر فنبشه و اخرجه لم یخته بهی علی الاحوط، ولو تکرر منه النفش من غیر اخذ الکفن و هرب من السلطان قیل یخته و فیه تردد. در همه این فقرات ما مخالفت داریم با ایشون. یکی این که یخت سارق الکفن اذا نبشد قبر و سرقه ولو به بعض اجزاء المندوبه به شرط بلوغ النصاب، اصلا بلوغ شرط نیست، چون نسی که برش استدلال شده به اشتراط بلوغ هیچ کفایت نمیکنه و دلیلیت ندارد. و دیگه این که اطلاقش هم قبول نیست در مره اولا علی تحقیق، ولی این که کفن را بدزدد بر اساس جمع بین نصوص مقام، اینجا حد ندارد، قطع ندارد و در مره ثانیه دارد. پس این مطلقا در این فقره مخالفی. ولو نبشه ولم یسرق الکفن لم یقته و یعذر، این مطلب البته درست هست اما به شرط عدم تکرار. بله، مره اول باشه ثانیه باشه، فقط نفش بکند کفن رو ندزدد، چیز دیگری هم ندزدد، اینجا بله فقط تعذیر داره، اما نه به این اطلاق که ایشون گفتن. ولی صد قبر و هرزن به غیر کفن، ولی وجود در و المیت شیئون فی القبر فن نبشه و اخرجه لم یخته بی علی الاحوط. میگه غیر از کفن چیز دیگه اگه میت باشد، اون قبر نسبت به اون هرز حساب نمیشد و قطع ندارد. اینجا هم مخالف هستیم، نه فرق ندارد چه کفن باشه چه غیر کفن باشد، در درون قبر بشکافت و نفش بکند و برد بگیرد، به مختزای نصوص قطع می شد و هیچ نسی هم دلالت بر عدم نفش در این صورت ندارد. و اینکه صدق هرز نمی کند عرفن، نه صدق می کند، مثل نقب جدار می موند و اون رو گذاشتن برای میت به یک مصلحتی که خود اولیاء میت می دونستن و مال میت مال اولیاء میت هست و قبرم خوب سرشو پوشیدند و کاملا سنگ و لحد و همه چی، این عرفاً هرز حساب می شد. بله، اینا همه نس داره گفتم، همه اینا که گفتم نس داره. آقا دقت کنی، فقط یه چیزش عرفیه، صدق هرز رو میگم. اینجا عرفاً صدق هرز میکنه، چون اگر فرض کنید حالا یک شخصی مالشو یک چالی کنده، سرشم کاملا بسته گذاشته اونجا، بعد بگیرن اون شخصی هم از قبل کشیک بکشه، کسی بهش بگه، بعد بره اونجا بشکافه بگیره، این هرز قطع میشه. اصلا قبرم نه، یه چال دیگه سرشم فرقی نداره. از این جهت که ماهیت هرز برش صادق هست، جای امنی گذاشتن که دستی بهش نمیرسه، مال غیر هست، حالا غیر از کفن میره. الکلام چون امر عرفی فرقی بین قبر و غیر قبر ندارد، اما نس رو میگید نس اطلاق دارد. خب چون ایشون استدلال میکنه به اینکه بله بله دیگه، کسی که یک مال قیمتی میذاره با کفن به چه اتکال میذاره؟ میتونه تو صحرا میذاره؟ چون قبر اعتماد دارد به قبر که این سفت دیگه، سفت و سختش کرده میذاره. اوغلا چیکار میکنن؟ واسه چی میذارن؟ خب میدونن که اینجا دست کسی بهش نمیرسه، اعتماد دارن به این. این ارده دیگه جوری بستن که اصلا محرمومش کردن. استبل غیر از اونجاست، استبل اصلا جو اله برای حیوان، اما اینجا جو اله برای میت و اما ما فی ها من الانوال. نه فرقی نداره، این حرفا درست نیست اصلا، این خلاف وجدان عرفه. هر کسی اگر مالی به میت میذاره اینو جد ملحقات مال میت میدونن، فرق نداره. مال اولیا میت، مال میت فرق ندارد. اولیا اینجا جای محفوظ گذاشتن، سرشان بستن، چون اعتماد دارن به این که سر قبر بسته کسی دستش بهش نمیرسه. کافیه دیگه، همین کافیه. بله؟ مجوز نمیشه. مجوز چیه؟ متوجه نشدم من اصلا. اجازه بده آقا خودش بیان بکند، بزرگتر صحبت بکنی، بلندتر. خب نه اصلا این سوال شما چه ربطی به حرف من داره اصلا؟ بی ربط محضه. دقت کنید آقا، میگم کسانی که مال رو با میت کفن میت میذارن، مال قیمتی رو به هر مصلحتی خودشون میدونن، چون سر قبر مهمون کردن، اگر سوال بکند خب جای امن بود، بعد جای امن گذاشت چیم کسی دستش بهش نمیرسه. و کافی دیگه، همین هرز دیگه، همین، فقط همین. بله اما نصوص اگه بخواید میخونیم الان، اجازه بدید آقا. بله دریا کجا، قبر کجا، اینجا جای محفوظه، اونجا نابود میشه اصلا، گیر ماهیا میفته، چه ربطی داره؟ ما هم قیاس میکنید هم دیگر رو، کسی مگه دریا رو حفظ میدوند؟ دقت کنید آقا، چطور خود میت رو حفظ میکنن با این قبر؟ چطور این قبر حافظ میته، نگهبانشه؟ خب هرچی در درونش هم حافظه دیگه، فرق نداره دیگه، حفظ حفظ دیگه، دیگه این و این نداره، تفصیل معنا نداره اصلا. بله تازه قصد اوغلا هم همینه، وقتی که مال قیمتی رو با کفن میذارن به اتکال این جای محفوظ میذارن دیگه. اگر جایی بود در اساس دیگر ها میذاشت بود میذاشتن؟ خیر هرگز، حفظ میگو، حفظ هست اینجا. بله عرض میکنم خدمت شما که ولو تکرر منه النبش من غیر اخذ الکفن و هرب من السلطان قیل یقتل. میگه اگر کسی زیاد نبش قبر بکنه، عادتش شده، شغل شده، اسمشو گفتن چی آقا؟ نباش، مثل بقال، مثل حنات، مثل عطار، صیغه مبالغه، صفت مشبهه، دلالت بر تکرر عمل دارد، شغلش شده. بقال شغلش نیست، عطار عطفروشی شغلش نیست، حنات همجور نیست. اینه، یعنی اصل اولی در این وضع این است که اتخذ او چی آقا؟ شغلن و تکرار شده بر این. خب اینجا اگه بشه میگه قیل یقتل، نصوص صحیحه دارد یقتل، یقتل به وضع الاقدام، یعنی سرشو میکوبن به زمین، مردم میگن لگدش بکنی تا بمیره. این نص صریح داریم، توجه فرمودید؟ این خب حالا میریم سر اقوال و ادله. عرض بکنم که مقتضای قاعده این است که عرفاً قبر صدق حرز می کند، همجور که عرض کردم با قطع نظر از نصوص، هرچی که درش گذاشته شده از خود میت تا کفن قیمتی یا ما علال کفن یا اندال کفن یا فل کفن از اشیاء قیمتی باشد، همه اینها قبر برای اینا حرز عرفاً حساب می شد. وجدان عرفی ما که ذره‌ای تردید ندارد و معیار اون نصوص هرزی که خونده بودیم که جدار یونقب و غفل یکسر، این همون میشد، مثل همونه. توجه فرمودی؟ این اون گناه جدا اصلا هست، اون اصلا ربطی به مسئله عرفی ندارد. خب حالا اینجا میخونیم، نصوص رو باید بخونیم، فقها چجور فهمیدن، ما چجور باید بفهمیم، اونا رو میخونیم. غرض این است که با قطع نظر از نصوص، عرفن از نظر عرف اینجا هرز حساب میشد و علل قاعده نصوص قطع اینجا رو شامل چی آقا میشد. این به مقتضای قاعده عرض میکنم، با قطع نظر از نصوص. حالا مشهور بین فقها هم همینه که مطلقا قطع دارد، ولو بار اول هم باشد، البته فقط کفن رو گفتن. در معاقد اجماعات، اجماع که نه، در کلمات اصحاب به نسبت کفن خاصتن اومده، توجه فرمودید. خب من یک کلمه به شما بگم و اینم هیچ اعتباری نداره، چون اجماعی در بین نیست، مشهور هست، فتوای مشهور هم که اعتبار ندارد مگه اینکه یک روایتی باشد ولو ضعیف السند دلالت بر این اختصاص بکند، اون وقت مأخوذه. درست آقا؟ هیچ روایتی، هیچ اشاره‌ای به خود کفن نشده تا چه اینکه کفن خاصتن باشد. توجه فرمودید آقا؟ این بس این شهرت اعتباری در اینجا چی آقا؟ در کدوم قسمت؟ الکفن خاصتن، سرقت الکفن خاصتن به نفش، این هیچ نسی دلالت ندارد اصلا ولو به اشاره. خب رأی مشهورم که اعتباری ندارد، اجماعی هم که در بین نیست، تا اگه بود مدرکی بود، تا اینجا اجماعی اصلا در بین نیست. خب عرض میکنم که در ریاض دارد یقت و سالق الکفن من الهرز و از هرز و منهو القبر به نسب ادل کفنه خاصتنشون میگه. توجه فرمودید، این اگر به وجدان عرفی داره واگذار میکنه، ما که وجدان عرفی ما برخلافش کاملا اطمینان داریم، هرگز چنین نیست. اگر به مقتضای نصوص ننظر الان، توجه فرمودید. خب عرض میکنم که اجماعن که این اجماعن که خودش میاد بعدا میگیم که جواهر رد میکنه اجماع رو. علما یستفاد من الدیلمی و سره به فی الایذا و الکنز و تنقی و الاسد و فی القطعه الی آخر. حالا این ریاض دارد، در جواهر هم دارد یخت اثار قول کفن من القبر، نظیرش هم در جواهر دارد، حالا بخونم بهتره معنا بکنیم. و یخت اثار قول کفن من القبر ولو بعض اجزاء المندوب لان القبر هرز من له اجماعا فی سریع المکی فلان و فلان و معن المقنه و الفقیه من عدم القطع على النباش الا ان یؤخذ و قد نبش مرارن. اونا تأکید کردن که باید تکرار بشد برخلاف مشهور. توجه فرمودید، یمکن حمله کم مستنده على النباش غیر سابق، میگه اونایی که بعد غیر سارق، اونایی که گفتن که آقا تکرار شرط کردن مثل صدوق، هم میکنیم کلامش رو اونجایی که اصلا سرقتی در کار نیست، خود مجرد نفش تکرار بشه. کم استندی یعنی کمافه نصوص، نصوص چه میخونیم ما هم قبول داریم تکرار، اما نه مطلق تکرار، ولو بالمرت ثانیه به سار نباشن، یعنی سار شغله معروفن. توجه فرمودید اینطوری. خب در مسالک نگاه بکنید آقا، اون بهترین بیان رو در اینجا مسالک دارد، یک جا نیست، دو مورد نیست، ده ها مورد هست که با اینکه ریاض بعد از مسالک اومده، جواهر بعد از مسالک هست، اما ده ها مورد تا به حال برخورد کردیم که اون جامعیتی که در تقسیم بندی و حرف مسالک هست هیچ کدوم از اینا درشون نیست. من جمله الان همین جایی که من الان عرض میکنم دقت بفرمایید، پنج قول خیلی تمیز مطرح میکند و بیان میکنه. دارد که در مسالک اینجور دارد، نص کلام مسالک، لیل اصحابه فی حکم سارق الکفن من القبر اقوالون احدها انه یقطع مطلقا. یعنی چی؟ یعنی سوا اون بلغت قیمت و حد النصاب ام لا، سوا اون اخرج الکفن من القبر ام لا، سوا اون تکرر منه السرقه و نفش ام لا. تمام اینها رو نفی میکند این قول اول. خب بناءً على ان القبر هرز للكفن، اگر ما بدونیم این قبر رو هرز برای کفن و کفنو، یعنی این قول مشهور بناش اینه هست، یعنی میدونه هرز میدونه، توجه فرمودید، برای کفن. ول کفن ها لا یعتبر بلوغ و نصابن، کفن هم که عنوان خود موضوعیت خاص دارد، بلوغ نصاب در شرط چی آقا نیست. عمل اول، این اینا همه بیان قول اول است ها، بله. عمل اول فهو المشهور، یعنی این که مطلقا باشد، نصاب معتبر نباشد. این اولی که میگه در این عبارت معناش همون قول اول رو، چون نیست در بیان به معتبر و فیه بلوغ و حد النصاب و عدم بلوغی حد النصاب خودش در این جمله قبلش داشته، این اول یعنی اینکه مطلقا ولو اینکه نصاب معتبر چی آقا معتبر نیست، بله. فاول مشهور بین الاصحاب، بله. بله درسته، یعنی دیگه خرزه، یعنی دیگه نصاب، یعنی قد ثابته. بعد ادعا علیه الشیخ فخر الدین الاجماع و لیس کذالک فان ظاهر صدوق انه لیس هرزن. بعد اتفاق اونا به صلاح گفتن که هرزه، ولی کن مخالفت کردن، گفتن بعضی گفتن هرز نیست و اینجور نیست که اتفاق برش باشه. و اما ثانی فل دلالت الاخبار به اطلاق علیه، یعنی عدم اعتبار نصاب رو در حقیقت اخبار دلالت دارد. این ثانی مخصوص اینه، اون اول همون هرزه که گفتن درسته، دومی به اصطلاح عدم اعتبار چی است آقا؟ نصاب هست که اطلاق اخبار دارد، دارد که صحیحت فلان و فلان و فلان. و الی هذا القول ذهب الشیخ و القاضی و فلان و ثانی ها. اما قول دوم اشتراط بلوغ قیمت النصاب که غیره من السرقات، همه جاها نصاب معتبره، اینجا هم چی آقا؟ نصاب معتبره. و ثالثه ها انه یشترط بلوغ النصاب فی المرحله الاولى، قول سوم این است که حد نصاب فقط در همون مرحله اول شرطه، دوم دیگه تکرار شد برای بار دوم دیگه نصاب شرط چی آقا؟ نیست. قول چهارم چیه؟ انه یقطع مع اخراجه الکفن مطلقا او بله اخراجه الکفن مطلقا او اعتیاده النبشه و اندم یعخوز الکفن، یا باید قبل رو شکافته کفن گرفته از بیرون ببره از قبل، یا اینکه عادت کرده باشه به نباشی. در این یکی از این دو محقق میشد. این قائل قول سوم میگه که اینجا قد ثابته. رابعها انه یقطع، این رابع بوده دیگه، درست آقا رابع بوده. خامسها عدم و قطعی مطلقا الا مع النبش مرارن، قول چهارم هم این است که آقا اصلا کلن تا تکرار نشد این قطع نمیشد، چه اینکه کفن رو به حد بلوغ برسد اون نصاب اون دزدیده کفن رو یا نرسد. بعد این خامس چیه؟ خامس ها رابعها که همون که گفتیم که مع اخراجی الکفن مطلقا، خامس ها که عدمش قطع شه. پنج تا قول شد دیگه، تموم شد دیگه، بله. خب حالا عمد آقا اون مشهوری که هست که برش اجماع ادعا شده که حرف نادرستیه، چون که خب این همه پنج تا قول دیگه، خود صاحب مسالک داره اشاره بکنه دیگه، دیگه اجماع به معنای کاشف دیگه وجود نداره. توجه فرمودید، مشهور قول اول هست. علی حاله مشهور هم در جواهر هم در ریاض هم در مسالک قول اول رو گفته مشهوره. مشهور چی است آقا؟ از این که مشهوره تصریح کرده، الان خوندید دیگه، خوندید برای شما دیگه. آقا چرا گوش نمیدید شما؟ میگه احدها انه یقطع مطلقا، این توجه فرمودید، همین رو به خاطر اینکه اینا چون هرز میدونن گفتن یقطع مطلقا سواء بلغ حد النصاب املا، و بلغ حد النصاب املا رو به خاطر اطلاق نصوص گفتن. وقت رو ضایع نکنید، دقت کنید آقا، روشن مطلب. پس مشهور اینه، بر این بعضی ها ادعای اجماع کردن، ولی این ادعای اجماع اساسی نداره با این پنج قولی که مخالف هست. دقت کردید آقا؟ بله. خب حالا عمده پس روایات علی فرض خلاف واقع که اجماع هم بود، مدرکی بود در اینجا، ما باید چه کار بکنیم آقا؟ به
نصوص، ولی که اجماعی وجود نداره به خاطر همین اقوال مختلفی که از صدوق گرفته تا بعد از صدوق بعضی از اقوال دیگر رو در اینجا چی آقا گفتن. اینا واضحاته. خب عمده فقط نسته. نصوص رو ما به 5 طایفه تقسیم کردیم آقا. طایفه اول نصوصی هستن که دلالت دارن بر قطع مطلقا، قطع این نصوص. مثل چی؟ سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حد النباشه حد السارق. همین گفته حد السارق، یعنی ازش اینجور فهمیدن اصحاب که یعنی در حکم سارقه. کی میشه که سارق اون زمانی که کفن رو دوزیده باشه و سلام. اما اسمی از سرقت کفن در این نص آقا نیست. خب روایت دوم که عبدالله ابن محمد الجعفی قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام و جاءه کتاب هشام ابن عبد الملک فی رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نکحها فإن الناس قد اختلفوا علینا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا احرقوه. و این مشخص دیگه. خب در زمان هشام ابن عبد الملک یک سرقتی کرده، یک شخصی قبری رو با یه زنی هم بعد فحش انجام داده و کفنش هم دزدیده، ثيابش هم گرفته. قال فكتب إليه أبو جعفر عليه الصلاة والسلام إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه. أولا اون تعليل تعليل حكمتشه، حكمتش اینه. و ثانيا که این سلب ثياب کرده، قد سرقت کرده، تقطع يده، درسته؟ اینجا پس سلب ثيابه. خب و یقامو این روایت سندش البته ضعیفه، توجه فرمودید آقا ها. بعد میگه که چی؟ یقته و یقامو علی الحد به خاطر زنا، اگر محسنه باشد رجم، اگر غیر محسنه باشد که جلد است. و غرض این است که این یک روایت مفروض اینه در این روایت که اون ثیاب رو دزدیده، سلبه ها دیگه، سلب ثیابها. البته باز هم معلوم نیست که دزدیده باشه و از قبر خارج کرده باشد، غرض اصلیش اون عمل زشتی که بعدن انجام داده باشه، سلب ثیابه ها. این که حتما این، ولی حضرت چون داره تطبیق میداد، چون سرقت این قرینه است به این که پس دزدیده که حضرت میفرماد که به خاطر سلب این ثیاب قطع میشه، پس معلوم اون دزدیده گرفته. توجه فرمودید؟ چون حضرت خودش از این سوال دزدیدن این لباس رو برداشت فرمودن، پس معلومه که قطعا اینجا ماجرا ماجرا دزدیدن هم بود. حالا ممکنه کسی این اطلاقش رو استفاده بکنه، اونایی که قائل هستن به این که حد نصاب معتبره، یعنی اطلاق تنزیل رو میگیرن. ما بعدا این نصوص رو میاریم، در نصوصی که دلالت بر این اعتبار نصاب دارن، تنها دلیلش همون اطلاق تنزیلی که میایم میگیم. بعد عیب نداره. حالا اون این قطعا اون رو دلالت دارد، یعنی به این معنا که میگه آقا تقریبش اینه، میگه آقا مطلقا نباش حکم صادق رو دارد. بله به قول آقا این میشه قضیه، ولی این دلالت ولی ندارد که سرقت کرده باشه. نباش خود نبش در حکم چی است آقا؟ سرقت تنزیله در حکم، در حکم این نفس در منزله سرقته، یعنی خودش حکم قطع رو دارد. اینه. حالا ما میگیم خود این طایفه اول اصلا دلالتش تام نیست برای این که باید سرقت بکند، تا مگر همین یک روایتی که دومی بوده الان که خوندیم این. بله روایت بعدن خبر الفرق ندارد، این مال اولیای میت تعلق به میت دارد، مال الغیر هست در نظر اهل عرف. مال الغیر بودن امر عرفی هست، اعتبار کردن اهل عرف و این مال رو مال غیر میدونن، یعنی مال کی میدونن؟ اولیای میت بودن که تعلق به میت دارد در اصل، فلذا مال غیر میشد دیگه، فرق نداره. بله بله تعلق داره، یعنی خود حضرت مال میت دونسته و حکم سرقت هم برش جاری کرده. این عرفن هم جای تردید نیست که مال غیر است. یعنی اگر زنده بود مالشو میگرفتن، این بخاطر این حرمتی که داشت و مالش داشت حد نداشته. الان هم همینه.
عیب نداره. این معلومه که حضرت در واقع این مالی رو که ازش گرفتن مفروغ عن گرفته، که این مال مال غیر هست. علاوه بر این حرمت میدم رعایت چی آقا نکرده، به خاطر اینکه مال غیر هست حضرت فرمودن که اینجا قطع میشه، یعنی این رو مال غیر اولا دانسته، ثم حکم علیه السلام به قطع یده التفات فرمودید. در نظر عرف هم قطعا این مال اولیاء میت هست، برای میت گذاشتن. توجه فرمودی؟ حالا اجازه بدید هستیم در خدمت شما آقا. بله، خبر زید شحام این است که اخذ نباشون فی زمن معاویه فقال لأصحابه ما ترونه فقالو نعاقبه نخلی سبیله. دیگه بالاخره یه غلطی کرده، این رو یه اقامه میکنیم و بعد بدش بکنیم. معاویه رو اینجوری راهنمایی کردن. فقال رجلان، یه شخصی از اون جمعی که در حضور معاویه بودن بلند شد گفت که چی؟ ما ها کذا فعل علی ابن ابی طالب، امام علی علیه السلام چنین کاری که شما کردی نکرده با نباش. بله، قال اون معاویه و ما فعله، چیکار کرد علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ قال علیه السلام یقطع النباش و قال هو سارقون و حتی کن للموتا. اولا سرقت کرده و دیگه که حرمت میت هم چیکار کرد آقا؟ حد کرده. خب حالا این هم یک روایت، سندش ضعیفه و معتبره. ابراهیم ابن حاشم لما مات الرضا علیه السلام حججنا فدخلنا على ابی جعفر علیه السلام و قد حضر خلق من الشیعه. توجه فرمودید، جمعیتی بودن به حضرت وارد شدن. فقال ابو جعفر علیه السلام در میان جمع گفت ای شیعیان من، ای شیعیان علی ابن ابی طالب، بدانید آگاه باشید یه چنین حکمی رو. حالا چطوری به این مناسبت حضرت اینجا بیان کرد؟ خود حضرت میدونه، اون کسی هم که در اون جمع مرجع ضمیر بود خودش فهمیده که حضرت به کی داره میزنه. التفات فرمودی وجه حکمتش اینه. لذا این سوال در ذهن شما ایجاد نشه چطور تو حج این مسئله چه ربطی داره. نه ربط داره خیلی. فقال حضرت فرمود که سئل ابی ان رجل نبش قبر امرأة فنکعها فقال ابی یقطع یمینه للنبش و یضرب حد الزنا فإن حرمت المیت کحرمت الحیه. این هم روایتی صحیح منصور بن حازم هم هست. یقطع النباش و ترار ولا یقطع المختلص. خب ترار و نباش سریع دارد قطع میشد. صحیح بعدی هم همینطوره دقیقا. و صحیح عبدالرحمن ارزمی هم ان ابی عبدالله ان علیین قطع نباشن. این طائف دلالت دارد مطلقا سارق کفن یا نباشی که سرقت کرده چی میشد آقا؟ قطع میشه دیگه. نصاب و غیره با اینا هیچ اعتباری چی آقا؟ نداره. سایر تفاصیل درش نیست اصلا. تکرار مکرار هم درش چی آقا؟ نیست. طایفه ثانیه روایتی است سیه فزیل ان ابی عبدالله علیه السلام ان ترار و نباش و مختلص قال لا یقطع. نباش گفت قطع نمیشه. این سیه هست. اینم به اطلاقی دلالت داره که نفش داره قطع چی آقا؟ نداره. این سیه با اون طایفه چی داره آقا بفرمایید؟ معارضه داره. و اما وجوه جمع رو در نصوص دیگر است که بعدا باید بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.